tutto. خیلی از اتفاقهایی که در زندگی ما میفته نتیجه رفتار ما در طول زندگیمون هست. به اونها میگن باستاب.
باستاب
باستاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی. همراهان خوب باستاب، سلام بر شما. انشاءالله که خوب و خوش و سلامت باشید. با 158مین برنامه باستاب در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. باستاب از اداره کل برنامه‌های سیاسی تقدیم شما میشه و ازتون میخواییم که همراهی خودتون از ما دریغ نکنید. در برنامه این هفته باستاب به سراغ پدافند غیر عامل خواهیم رفت، موضوعی که شاید برای برخی از ما خیلی محسوس نباشه اما دستاوردهای بسیار مهمی در حوزه اقتصادی داره. اصولاً پدافند غیر عامل چیست؟
دفاع همیشه نظامی نیست. دشمن همیشه از دیوار حمله نمی کند. به فرموده رهبر معظم انقلاب، جنگ امروز اقتصادی است.
جنگ واقعی جنگ اقتصادی است. جنگ واقعی گرفتن عرصه‌های کار و فعالیت و فناوری در داخل کشور است. این جنگ واقعی است.
پدافند غیرعامل یا به عبارت بهتر مجموع اقدامات غیر مسلحانه‌ای که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن اطلاق می‌شود. سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران:
مسئله پدافند غیرعامل از موضوعات مورد توجه و عنایت و تأکید فرمانده معظم کل قواست و البته برای کشوری که تجربه ایمانند دفاع مقدس رو در سینه خود داره بسیار این اهمیت شفاف هست.
توجه به پدافند غیرعامل برای حفظ دستاوردها و داشته‌های ما در زمینه‌های مختلف به خصوص مسائل اقتصادی است که دشمنان تمرکز خود را بر آن معطوف کردند. آقای آریا، کارشناس مسائل دفاعی:
از مسائل ساده‌ای که میشه در مورد این پدافند غیر عامل نام برد میشه مثل مواردی از قبیل استحکام سازه ها، فریب، استتار که هم در جنگ نظامی کاربرد دارن هم در مواقع مختلفی که کلن نیاز به این هست که ما از داشته هامون حفاظت کنیم. طبیعتا الان و با توجه به شرایط فعلی یکی از مهمترین هجمه ها و جنگ ها علیه کشورمون بحثای اقتصادی
که با توجه به هجمه های اقتصادی موجود آنچه مشخص است در حوزه پدافند غیر عامل عمده تمرکز بر بخش های دولتی بوده است و ظرفیت های اقتصادی بخش خصوصی مقفول مانده است. آقای خاکی فیروز، تحلیلگر مسائل اقتصادی:
به عنوان مثال اقتصاد ایران بخش زیادی از ورودی ارزش به صادرات نفت خام و میانات گازی و سایر مواردی برمیگرده که توسط وزارت نفت صورت میگیره و خب این تحریم پذیرتر نسبت به صادرات غیر نفتی که بخش خصوصی میتونست داشته باشه. به بیان دیگه اگر ما در اقتصاد ظرفیت های واحد های کوچک و متوسط بخش خصوصی رو جدی تر بگیریم قطعا در برابر رفتارهای آفندی دشمن تاباوری بیشتری داریم. همونطور که یک شیر رو میشه با یک شلیک مستقیم به راحتی با همه قدرتش زمین زد، لشکر مورچه ها رو کسی نمیتونه نابود کنه. بخش خصوصی مثل همون لشکر مورچه ها توان و مقاومت ما رو در برابر تهدید ها میتونه به شدت افزایش بده.
در در دنیای امروز دشمن برای ضربه زدن به اقتصاد یک کشور به سراغ نقل و انتقال مالی نمی رود، بلکه چرخهای صنعت یک کشور را نشانه می گیرد. به گفته سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، برای دفاع پدافندی چه عامل چه غیر عامل همیشه آماده ایم.
در واقع هنگامی که کشور با تهدیداتی مواجه است، نیروهای مسلح علاوه بر مسئولیت دفاع با سلاح در مقابل تهدیدهای دشمن، مسئولیت پدافند غیر عامل رو بر عهده دارند که با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر لازم، فرهنگ سازی، آموزش و آماده سازی دستگاه‌های کشوری در هماهنگی کامل با دولت و دستگاه‌های مختلف بخش خصوصی، بخش عمومی، دستگاه‌ها و زیرساخت‌ها را برای دفاع آماده بکنند.
آنچه مسلم است در کشور ما پدافند غیرعامل توانسته است اتفاقات مهمی را رقم بزند و در حوزه اقتصادی نیز به گونه‌ای بسیار با اهمیت تر. سردار دکتر غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور.
جنگ اقتصادی، شناخت مفهوم اون، یک نوع جنگ ترکیبی هستش که صرفاً مؤلفه‌های اقتصادی درش موثر نیستند و وقتی الگوی مصرف و سبک زندگی تعریف بشه، عدم تطابق داشته باشه با الگوی اقتصادی ما، میتونه اقتصاد ما را اثر جدی برش بداره. بنابراین یه جایش مؤلفه فرهنگی است، یه جایی مؤلفه امنیتی هستش که میتونه موجب ایجاد کمبودهای مصنوعی بشه، با تحریک بازار و عدم کنترل اون میتونه برای کشور آسیب داشته باشه. یه جایی اقتصاد متأثر از شبکه اجتماعی هستش، افکار عمومی مردم که میتواند هم سبک زندگی هم اولویت‌های مصرف رو تعریف بکنه. اگر از بیرون سازماندهی مثل حوادث انتهای سال 97 که شاهد بودیم که در واقع ایجاد انبارهای خانگی، ایجاد کمبودهای مصنوعی که ناشی از تحریک به وسیله شبکه اجتماعی اتفاق افتاد، این هم شامل مؤلفات دیگه‌ای است که بر اقتصاد اثر می‌ذاره. تو اقتصاد نمیشه نشست توی پشت میز صرفاً اقتصاد و برای اقتصاد تصمیم گرفت. هم مؤلفات دفاعی است، مثلا زدن پهپاد آمریکایی مؤلفات اقتصادی ما رو کاملاً ارتقا میده و در واقع بازدارندگی رو، اطمینان به بازار و پایداری به بازار کاملاً رشد میده و کمک می‌کنه به بازدارندگی.
سرنگونی پهپاد فوق پیشرفته جاسوسی امریکا.
ایران تو سری خوردی.
بیاد بزنه میتونی یا نه، حرف زدن کاری نداری. بیاد بزنه.
دلار روی 12750 تا 850 بود.
14 و نیم 15 بود، اومده سمت 12780.
اما به واقع پدافند اقتصادی چیست؟ این سوال را از دکتر جواد توکلیان، معاون کشاورزی و ذخایر راهبردی قرارگاه اقتصادی سازمان پدافند غیرعامل پرسیدیم.
ما به مجموعه اقدامات غیر نظامی که موجب افزایش توانایی آشکارسازی، ارتقاء سطح مسئولیت و بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، تداوم تأمین با کیفیت و پایدار نیازهای اساسی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات اقتصادی دشمن باشه رو میگیم پدافند اقتصادی.
دکتر مهدی طغیانی، استاد دانشگاه اصفهان و پژوهشگر پدافند اقتصادی که نویسنده کتاب مبانی پدافند اقتصادی و کتاب اقتصاد تحریم است، با نگاهی جامع‌تر به پدافند اقتصادی میگوید:
پدافند اقتصادی به معنای مجموعه‌ای از اقدامات و فعالیت‌هایی که لازم انجام بشه تا حوزه اقتصاد کشور در مورد هجوم یا آفند دشمنان بیرونی مسئول بشه. یعنی به عبارتی مسئول سازی اقتصاد کشور در مقابل با آفند یا هجوم بیرونی رو پدافند اقتصادی نامگذاری میکنه. حالا این هجوم میتونه به اشکال مختلف باشه. یکی از این شکلها معمولا تحریم اقتصادی کشورهاست یا بایکوت اقتصادیشونه یا محدود کردن تجارت با اونهاست که حالا در اشکال مختلف میتونه این اتفاق میفته. حالا کارهایی که باید انجام داد تا اقتصاد کشور در مقابل با این آفندها یا این هجوم ها مسئول بشه و بتونه حفظ بشه و فعالیت های خودش رو ادامه بده و مردم به سختی و دشواری نیفتن، پدافند اقتصادی نامیده میشه.
در شرایط فعلی اقتصاد کشور، کارکردهای پدافند اقتصادی بیش از پیش قابل توجه و تأمل است. نقش آفرینی این مفهوم در شرایط فعلی اقتصادی کشور دقیقاً در کجا تعریف می شود؟ دکتر جواد توکلیان، معاون کشاورزی و ذخایر راهبردی قرارگاه اقتصادی سازمان پدافند غیرعامل:
ما الان مواجه هستیم با جنگ اقتصادی. طبق فرمایش از آقا یه واقعیتی است. پدافند اقتصادی در این شرایط قطعاً باید کل کشور باید آرایش جنگی به خودش بگیره، متناسب با این حملات اقتصادی که دشمن داره ایجاد میکنه. پدافند غیرعامل هم در بخش اقتصادیش در حوزه‌های مختلف فعالیت خوبی رو شروع کرده، از نمونه در بحث حوزه ارز بانکی بین‌الملل، حوزه درآمدهای دولت، حتی حوزه تامین کالای اساسی و غذای اساسی مردم، در حوزه دارو، در حوزه تجارت خارجی، حوزه دیپلمات اقتصادی و سایر حوزه‌ها بحثایی داره و این کارها رو سرکار رو عرض کنم که با جمع‌آوری و صحبت و نظرات کلی خبرگان کشور، اهم دانشگاهی، بخش اجرا و تولید کنندگان و خبرگانی که صاحب نظرن و معتقدن به این که ما باید با نگاه به داخل مشکلات حل بکنیم بررسی میکنه و بعد الزامات رو تدوین میکنه و به دستگاه ها میده. دستیفه ما هم در خود پدافند ذاتاً رصد، پایش، تشخیص و هشدار تهدیدهایی است که با محوریت دشمن انجام میشود. توی این حوزه هم این اتفاق میفته و اینو به دستگاه ها میدن. هدف پدافند هم همکاری و همافزایی با دستگاه است و کمک به دستگاه است که بتونه پیشبینی لازم رو بکنه، همونطور که آقا فرمودن مسئولیت به بخش کشور رو در مورد تهدیدات احتمالی که ممکنه اتفاق بیفته بشه.
ظهور انقلاب اسلامی در منطقه خاورمیانه که از لحاظ اقتصادی دارای اهمیت بسیار زیاد است باعث شد که نظام استکبار جهانی با تمام قوا به مبارزه با انقلاب برخیزد. با پایان یافتن جنگ و عدم پیروزی استکبار در زمینه‌های نظامی، تهاجمات به عرصه‌های دیگر کشیده شد. یکی از این عرصه‌ها که خصوصاً در سال‌های اخیر با تهاجمات گسترده همراه بوده، عرصه اقتصادی است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلف به نوآوری و نظریه‌پردازی و الگوسازی در عرصه‌های جدید اقتصادی است. هر کشوری که علم استکبار ستیزی را برپا کند نیازمند چنین الگوهایی است. یکی از این مفاهیم اقتصاد مقاومتی است. به باور کارشناسان اقتصاد مقاومتی، افزون بر آن که همانند مقاومت اقتصادی راه‌های آسیب به اقتصاد ملی مسدود می‌شود، با مد نظر قرار دادن دستیابی به بازارهای بین‌المللی به جای اتخاذ رویکرد تدافعی، می‌تواند با تنظیم نقشه جامع و علمی در مدیریت منابع مالی و انسانی و مهمتر از همه بهبود شاخص فضای کسب و کار، موقعیت رقابت پذیری اقتصاد ایران را در عرصه های جهانی و در برابر شوک های اقتصادی افزون کند. نقش پدافند اقتصادی در جنگ اقتصادی و وجه تسمیه آنها نسبت به یکدیگر چیست؟ دکتر مهدی طغیانی، استاد دانشگاه اصفهان و پژوهشگر پدافند اقتصادی، در این باره میگوید:
در جنگ اقتصادی با ابزارهای مختلف دشمن میاد و اقتصاد کشور رو مورد حمله و هجوم قرار میده. اقتصاد کشور از یک جهت برای دشمن خیلی مهمه و اون هم تهدید کردن معیشت مردم و بعد اثری که مردم در تصمیمات اقتصادی، در تصمیمات کلان یک جامعه دموکراتیک دارن. یعنی در جوامع مردم سالار که حرکت‌های مردم و نقش مردم میتونه تعیین کننده باشه، اگر شما مردم رو تحت فشار قرار بدید، میتونید، یعنی دشمن بیرونی میتونه اون مطامع خودش رو و اهداف خودش رو از طریق مردم جلو ببره. لذا چون اقتصاد و معیشت برای مردم خیلی مهمه و میتونه مردم رو تحت فشار قرار بده، معمولا براش برنامه‌ریزی‌های ویژه و خاص. حالا اتفاقی که در جنگ اقتصادی دوره اخیر یا در سالهای قبل، در سال 90-91 اتفاق افتاد، این بودش که دشمن خیلی جدی معیشت مردم را هدف قرار میداد و اقتصاد کشور هدف قرار میگرفت و عملا این باعث شد که احساس بکنه میتونه اهداف خودش و اهداف دیگه خودش رو در مقابله با نظام اسلامی از طریق فشار بر مردم پیش ببره.
مثال‌های متعددی برای این مفهوم و الزاماتش در کشورمان وجود دارند. امنیت غذایی یکی از آنهاست. دکتر جواد توکلیان، معاون کشاورزی و ذخایر راهبردی قرارگاه اقتصادی سازمان پدافند غیرعامل، این مثال را به خوبی توضیح می‌دهد.
به عنوان مثال، در بخش امنیت غذایی ما قطعاً کشور توانمندی و ظرفیت بالای مثلا در مورد بعض کشور داره. بعض داریم، ظرفیت داریم، ژنوم داریم، منابع داریم، کارشناس داریم، زیرساخت داریم، دستگاه تحقیقاتی داریم. باید این عنایت بشود. ما با اتکای به داخل ظرفیت داریم، زمان بدیم، امکانات بدیم، فرصت بدیم به محقق و کمک بکنه که بتونیم بعضمون خودمون تامین کنیم. در مواقع ضرور باید وارد کنیم، بله، ولی هوشمندانه، موقت، ولی در دراز مدت باید بگیم طرف خودکفایی که همیشه بعضمون وابسته نباشیم. در سایر منابع ژنتیکی همینطور، بحث تامین گوشتمون و تامین نهادهامون با توجه به ظرفیت بالا ما الزامات تنظیم کردیم، به دستگاه‌های هم گفتیم، با نظر خود کارشناس دستگاه این کار انجام دادیم و گفتیم این راهکارا هست. منتها ببینید، من این همونجا عرض کنم که شاید قابل توجه بینشنوندگان محترم هم باشه، اینه که بخش کشاورزی متاسفانه مقفول و معجور هست، یعنی فراموش شده به تعبیری، اونطور که باید و شاید اون بهای لازم بهش داده نشده، چون بخش کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی ظرفیت دارد. منتها باید بهش وقت بدین، اعتبار لازم بدین، فرصت بدین و برای جرأت بکنه کارش انجام بده. محقق و دانشمند و کارشناس تولید کننده ما در بخش تولید هم همینطوره. بخش رونق تولید نیازمند تسهیل و تسریع برای تولید کننده است. نباید تو پیش و خم اداری ساعت‌ها و روزها بگرده و معطل یه مجوز بشود. باید کمکش بکنن، هم در زمین اعتباری، هم تحقیقاتی، هم علمی کمکش بکنن، حمایت بکنن که دلگرم بشه و قضیه نشه دل سرد بشه بده. این نیاز به حمایت جدی داره و اینی که خود مسئولین اعتقاد به این قضیه داشته باشن. ما باید مسئولیت سازی بکنیم، ببینیم در آینده چه تهدیدی بر امنیت غذایی ما مرتب هست، اونو پیش بینی کنیم که ما الزامات تنظیم کردیم، بر اساس این الزامات مواظب باشیم اتفاق نیفته و این آسیب کاهش پیدا بکنه.
همه مردم مشکلات اقتصادی ناشی از نوسانات نرخ دلار را در سال 97 به خاطر دارند که تا چه اندازه التهابات اقتصادی ایجاد کرد. نمیتوان از این حقیقت گذشت که عملیات روانی و شبکه‌های اجتماعی اصلی ترین نقش را در شرایط جنگ اقتصادی دارند و در جنگ اقتصادی ابزار بسیار متفاوت از جنگ نظامی است. در این جنگ از تحریم و فشار اقتصادی استفاده می‌شود و ابزار این جنگ آنچنان پیشرفته و پیچیده است که به سختی میتوان آن را تشخیص داد. دلار برنده ترین سلاح دشمن در جنگ اقتصادی علیه کشورهاست. دکتر طغیانی، استاد دانشگاه اصفهان و پژوهشگر پدافند اقتصادی که نویسنده کتاب مبانی پدافند اقتصادی و کتاب اقتصاد تحریم است، در این باره میگوید:
اگر ما در حوزه پدافند اقتصادی قبل از اینکه واقعا تحریم به شکل موجودش اعمال بشه برنامه ریزی کرده بودیم و تلاش کرده بودیم که اقتصاد کشور رو و بنیانهای اقتصادی کشور رو در مقابلش مسئول بکنیم، خیلی از اتفاقاتی که در دوره تحریم افتاد برای ما رخ نمیده. ببینید، ما زمانی شروع کردیم به اقدامات ارزی، وارد تقریبا اقداماتی شدیم که حالا مشکلاتی که برامون در بازار ارز اتفاق افتاده بود رو درمان کنیم، که اقدامات پیشگیرانه ای انجام نداده بودیم و بازار ارز ما با انواع و اقسام مشکلات مواجه شده بود، مبتلا شده بود و حالا می‌خواستیم اونو درمان کنیم. یکی از نمونه‌هاش بحث انتقال‌های قابل توجه پول به شکل مثلا همین مبادلات مالی کارتخوان در اقتصاد کشور بود که در کشورهای همسایه اصلا داشت اتفاق می‌افتاد. یعنی کارتخوان از کشور خارج شده بود، تو کشور همسایه در مبادلات ارزی داشت نقش‌آفرینی می‌کرد. ما کی اینو مهار کردیم و کی برای این چاره‌اندیشی کردیم؟ زمانی که از محل این و از محل مبادلات ارزی سفته‌بازانه در اقتصاد، در بازار ارز ضربه خورده بود. کی ما دچار مسئله محدود کردن مبادلات مالی و اون اتفاقاتی که در نظام بانکی می افتاد و اثر خودش رو روی بازار ارز می داشت؟ زمانی که دیگه این در اوج خودش روزانه میلیاردها تومان داشت وارد بازار ارز میشد و بازار رو متلاطم میکرد. این اقدامات اگر قبلش انجام شده بود، یعنی قبلش ما یه جوری علاج واقعی کرده بودیم قبل از وقوع، خب خیلی از این اتفاقات که در بازار ارز افتاد و بعدش توی بازارهای دیگه ما وارد شد و اثرات خودش رو به جا گذاشت، وارد بازارهای کالایی شد، تورم رو تحریک کرد و غیر، این اتفاقا نمیافتاد. پدافند اقتصادی یک الزامی بود برای کشور ما که در معرض دشمنی قرار داشت، که باید ما در شرایط قبل از خطر و در شرایط قبل از آفند دشمن چاره اونو میکردیم، که خب متاسفانه بعضی از این اقدامات رو زمانی انجام دادیم که اون اثرات حرکت دشمن خودشو در بازار نشون میده.
در جنگ اقتصادی استراتژی دشمن پنهان است و عملیات روانی و شبکه‌های اجتماعی در آن اصلی ترین نقش را در شرایط جنگ اقتصادی دارند. در این میان باید بر توان داخلی کاملا تکیه کرد و تهدیدات پیدا و پنهان دشمن را کاملا دید. به همین منظور تاکید بر این نکته لازم است که رونق تولید بدون نقش‌آفرینی پدافند اقتصادی به سختی محقق خواهد شد، زیرا دشمن همچنان دشمن است و نیش‌هایش را به اقتصاد کشوری که تحریمش کرده می‌نشاند. دکتر جواد توکلیان، معاون کشاورزی و ذخایر راهبردی قرارگاه اقتصادی سازمان پدافند غیرعامل، در این باره می‌گوید:
قطعاً ما در بحث رونق تولید معتقدیم که باید همه دستگاه‌ها از تجربیات همه سازمان استفاده کنند، با همکاری همدیگه و هم‌افزایی ظرفیت‌های داخل و خارج برای اینکه تولید توسعه پیدا بکنه. همونطور که آقا فرمودند، با کار جهادی ما بتوانیم نیازمون تأمین کنیم. در بحث تولید و رونق تولید گفتم ضمن اینکه باید ما تسهیل تفریق کنیم و تشویق کنیم و کمک کنیم، حمایت کنیم تولید کننده رو، آرامش کنیم، کمکش کنیم بره تولید بکنه، جرأت بکنه تولید کنه، نردید از در پیش خم اداری مایوس بشه برگرده، کمکش بکنیم. تحقیقات ما هم اولا باید متوجه باشیم ما در بحث رونق تولید احتیاج به تحقیقات داریم. منتها تحقیقات قطعا باید کنار بخش تولید قرار بگیره. ما همون که مسبوقین در گذشته تحقیقات خوب داشتیم، الان هم داریم، منتها این تحقیقات باید پول ورطه عمل بره. این پولش ترویجه، از طریق ترویج این تحقیقات به دست تولید کننده باید برسه و قطعا این ضرورت داره. نکته مهمتر دیگر اینه که محقق ما باید بتونه تهدید محور فکر کنه، ببینید در آینده چه تهدیداتی مرتبط ممکنه در این رشته خودش اتفاق بیفته، بخش مثلا امنیت غذایی، تهدید دشمن رو هم ببینه، براش راهکار و راهبرد منطقی و عملی پیدا بکنه، بر اساس این قضیه به تولید کننده خط مش بده، به دولت خط مش بده، به دنبال حل موضوع باشه. این یک وظیفه جدیدی است که باید بدید پدافند محور و تهدید محور محقق ما فکر کنه که در بخش رشته کاری خودش بتونه. ضمن اینه که ما باید همه بخش‌ها یه مسئولیت سازی بخشی در زیرساختمون داشته باشیم. زیرساخت اساسیمون که چه مراکز تولیدمون هست، چه مراکز سیاحتیمون هست، چه مراکز ژنیمون هست، ژنتیمون هست، بانکوژنمون هست، فقط علاوه اون چه به تولید مربوط میشه همه دستگاه‌ها زیرساختاشون رو بازسازی کنن، در شرایط حساس و بحران بهش برسن و متوجه باشن امکان هر گونه خطر یا خطر رو پیش بینی کنن و براش راهکار داشته باشن، در موقع ضرورت به کار بگیرن. این نکته مهمیه. لذا ما طریق قضیه و نهایتاً پدافند با الزاماتی که تنظیم میکنه و پیشنهادات و تعمیراتی که قائل میشه با همکاری دستگاه، هدفش کاهش آسیب پذیری و در نهایت با مقابله با تهدیدات دشمن، با خود تهدیداتی که از کنم با محوریت خود دشمن اتفاق میفته رو کمک به قضیه میکنه. این وظیفه ذاتی است که عرض کردم رسد پایش تشکیل با هشدار است و این کار رو داره انجام میده. اگر دستگاه هم افزایی کنن، همکاری کنن و اعتقادی به این قضیه داشته باشن، قطعا ما با کمک هم دول کشور رو کاهش بینیم آسیباش رو در شرایط بحران و اضطرار، و قطعا مشکل در بحث تامین امنیت غذایی من بخش خودم عرض میکنم نخواهم داشت، در سایر بخش ها همینطوریه. به امید اینه که به شرط این که این اعتقاد باشه که انشاءالله بتونیم با همکاری و هم‌افزایی هم این کار رو بریم جلو و این تاکید از آقا هم بر قضیه هستش.
نقش پدافند غیرعامل در رونق تولید و اقتصاد درون‌زا و میزان ارتباط آنها از یکدیگر را از دکتر طغیانی، استاد دانشگاه اصفهان و پژوهشگر پدافند اقتصادی که نویسنده کتاب مبانی پدافند اقتصادی و کتاب اقتصاد تحریم است پرسیدیم.
خب یکی از اقداماتی که ما میتونیم انجام بدیم برای اینکه اقتصاد کشور مسئول بشه در مقابل دشمنی بیرونی این هست که اقتصاد درون‌زا باشه، یعنی از درون خودش بتونه تولید داشته باشه و در مواقع سختی، در مواقع خطر که عملا تجارت مختل میشه، عملا امکان تهیه مایحتاج مردم از طریق واردات وجود نداره، یک اقتصاد قوی داخلی میتونه معمولا مقاومت بیشتری داشته باشه و میتونه در مقابله با فشار بیشتر ایستادگی بکنه. تأکید بر درون‌زایی اقتصاد، رونق تولید از این جهت میتونه به مقاومت اقتصادی کشور و عرض کردم قبلا در عرایزم که پدافند غیر عامل هم اون دفاع غیر نظامی نظامیه در مقابل با حرکت‌های دشمن. اقتصاد کشور، اقتصادی که درون‌زای، اقتصادی که بر اساس تولید داخلی داره عمل می‌کنه، می‌تونه بیشتر مقاومت کنه و دشمن رو ناامید کنه از حرکت‌هایی که بر علیه کشور داره انجام.
ممنونم از همراهی همه شما با بازتاب این هفته. شاد باشید و سلامت. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان عزیز. سپاسگزاریم که همچنان با بخش دوم برنامه ها با ما همراه هستید. در این لحظه بشنوید صدا خوبه.
در 24 ساعت آینده از شبکه های رادیویی بشنوید. سفر می‌کنیم به جای جای ایران زمین و در کنار شماییم روی موج شبکه جوان.
موج جوانی، موج جوانی، موج جوانی، موج جوانی هر هفته به یکی از شهرها و یا شهرستان‌های کشور پهناورمون میره و با مسئولین اون شهر گفتگو می‌کنه و از فعالیت‌هاشون می‌پرسه. فعالیت‌هاشون برای جوان‌ها صحبت می‌کنه. فعالیت‌هاشون در خصوص شعار سال می‌پرسه. فعالیت‌هاشون در خصوص زندگی بهتر می‌پرسه. فردا، پنجشنبه و پس فردا جمعه، موج جوانی به فیض‌آباد خراسان رضوی میره و با مردم و مسئولین فیض‌آباد گفتگو می‌کنه. موج جوانی، مارکوپولو برنامه های شبکه جوان.
صدا خوبه؟
امروز از همین سرخط میخوام تصمیم بگیرم مثل یه بزرگتر خوب ذهنم رو تربیت کنم. چرا؟ که مثبت فکر کنه، درست تصمیم بگیره و شجاعانه عمل کنه.
یک روز خط خطی، پنج شنبه و جمعه، ساعت 12:10 از رادیو سبا.
موضوع امروز برنامه یه روز خط خطی در مورد تربیت. اونم چیه؟ تربیت ذهن و روان.
اینجا یه روز خط خطی. موج خودتونو با موج ما یکی کنید. موج ما 105 راقب باشین، خط رو خط نشین.
صدا خوبه؟ کتاب که باشد، زندگی با احسان کلمات طعم دیگری دارد. یک روز یک کتاب،
برنامه ای از رادیو سلامت.
اگه دلتون میخواد با یک کتاب علمی آشنا بشید، این برنامه رو در روز پنجشنبه در ساعت 13:45 روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز بشنوید. یک روز یک کتاب و معرفی کتاب تکنیک‌های افزایش و تقویت حافظه نوشته نرگس تشکری.
کارشناس این برنامه دکتر سارا منصفی، روانشناس. یک روز
یک کتاب، برنامه ی از رادیو سلامت
روی موج اف ام
ردیف 102 مگاهرتز.
صدا خوبه؟
معرفی جاذبه های گردشگری و میراث فرهنگی ایران زمین در برنامه جاذبه رادیو فرهنگ. آشنا شوید با سنگ نگارهای ایران در برنامه جاذبه جمعه 10 آبان ماه. جاذبه را هر جمعه ساعت 10:30 از شبکه رادیویی فرهنگ بشنوید. جاذبه
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونید. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
جذاب به صدر پاپ
جله های خوشمزه
چای تازه، آلبالو و سیب سبز می لرزن چه با مزه.
دنت پاپ، دنت پاپ،
ژله های دنت پاپ، حاوی آب میوه طبیعی و غنی شده با ویتامین بی و سی، 100% رنگ طبیعی بدون مواد نگهدارنده.
یه جم جذاب.
من و مامانو دنت پاپ.
یه آلیس بدین.
آلیس.
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، پست